بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه تعالی برگزار می کند. سلسله مباحث حوزوی مصطفی امینی خواه با موضوع مقدمه، جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب مجاز ابی عبیده رو این سه تا کتاب رو گفتیم ها، ثعلب و آخر و ذکر ابن ندیم. درسته، ابن ندیم اسماء 10 کتابی که نوشته شده در معانی قرآن و مشکل قرآن و مجاز قرآن، که کسائی و اخوش و رواسی و یونس ابن حبیب و ابن انباری و زجاج و ثعلب و دیگران نوشتن، ذکر کرده ابن ندیم. همونجور که ذکر کرده اسم 10 کتابی که تألیف شده در قریب قرآن، از ابی عبیده، مورج سدوسی، ابن قتیبه، قرائب القرآن، چیزای مثلا اصطلاحات غریب قرآن، معانی غریب قرآن، اینها رو کار کردن. چیزایی که عرف نمیفهمه، یعنی مثلا میگه مشکلات، مثلا میگه ته دیوان حافظ مثلا میگه واژه‌های مشکل، یا ته رساله مثلا واژه‌های مشکل رو توضیح میده. یعنی شما میخونی و از جا گیر میافتی.
مفهوم‌گیری‌های از این
آیه یهویی برداشتی؟ نه، اونا بیشتر تو فضای تفسیری بوده. اینا که تو فضای ادبی بودن تو این فضاها خیلی نمی‌رفتن، با محتوا خیلی کار نداشتن. با محتوا از این جهت کار داشتن که این کلمه حالا استعمالش چطور بود و چجور شد و اینجا این اعراب مثلا خیلی عجیب غریبه، چرا مثلا عرض کنم که تنوین اومده سر فعل مضارعه برفرض، چرا مثلا جاهای سکت گذاشته تهش اینجوری تموم کرده. بحثا اینجوری خیلی هم مشغولیت اینا به این چیزا که ماجرای زنبوریه بین کسایی و سیبوی که آخر سیبوی بود سر هم دخ کرد فکر کنم، که اینا با هم بحث کردن 1 که زنبور درست یا زنبور، که کسایی محکومش کرد و با هم رفت و مشکل قلبی پیدا کرد و بعد چند وقت رحمت خدا رفت، سر همین که مثلا جلو پادشاه و اینا اینجور بوده فضاها. حالا تو این کتاب قصص العلماء محمودان و کابونی عجیب غریب از این چیزها نقل میکنه، خیلی کتاب زیباییست. خلاصه فضاشون اینطوری بوده، خیلی با این بحثایی که ماها امروز طرفیم و پیشین بحثای کلامیشو بکنیم و چی و اینها، با خود لغت درگیر بودن بیشتر. لفظ تو الفاظ اولی مرحله. لذا تفسیره هم که شما میبینیم خیلی عمیق نیست، در حد اینکه کلمه رو برسونه. ابن قتیبه، یزیدی، ابن سلام، طبری، سجستانی، عروضی، بلخی، ابن خالوی. و این فیض از کتبی است که تناول پیدا کرده، اون کتب معانی قرآن رو تناولت، دسترسی پیدا کرده، دستش رسیده به معانی قرآن و مجازش و مساعدت کرده بر نشأت بلاغت، یعنی بلاغت رو رشد داده و تهدید کرده بعضی ابوابش رو، و از دراسات قرآنیهی که خوض کرده در قضایای بلاغت ذکر میکنیم. این کتابهای قرآنی، کتابهای تفسیری، کتابهای مربوط به قرآن که با سبقه بلاغی کار کردن. کتاب معانی القرآن فراء، خب اینا دیگه خب خیلی معروفن، فراء، ابن قتیبه، رمانی، اینها شخصیت های معروف در ادبیات هستن. معانی القرآن کتابی سر تفسیر قرآن و اعراب آنچه اعرابش مشکل است و توجیه اعراب در خدمت معانی، و به خاطر همین اشراب شده تفسیرش به بسیاری از بحوث بلاغی. روشنه دیگه اینه که در ترجمه میخونم هر جاش اشکالی داره بفهمه. تفسیرش اشراب شد، روشن نیست؟ ببینید، به خاطر اینکه اومده ببینه که، یعنی اول معانی رو کار کرده بعد اعراب رو به خاطر معانی گذاشته، میگه این معنا کدوم میرسونه، بعد فاعل و مفعول رو مثلا پیدا بکنیم ببینیم چی محذوف بوده و اینا. برای همین که روی کردش معنا گرایانه بوده، جنبه های بلاغی بس میچربه، اشراب شده تفسیرش، پر شده این تفسیر، گرفته اشربه قلوبهم العجل، چی آیه قرآن، اینا دلهاشون لبریز از محبت گوساله شد. اشراب یعنی لبریز شدن، تفسیرش لبریز از بحث های بلاغی است.
اشربه تفسیر
بود، اشربه، اشربه، یشربه، اشربه. یمثل الکتاب ذروت نزج عند الفراء. اینو دیگه قله بحثای فراء میدونن این کتاب رو، چون آخرین سال عمرش کتاب رو نوشته، چند سال، سالهای آخر عمرش، سال 204، شو خودش 207 دنیا رفته، 204 کتاب رو نوشته و تهدید کرده در کتاب به شکل خاصی از حذفی که قاده و علی الکلام علی الایجاز، قاده قیاده، قیاده بردن، فرماندهی کردن، رهبری کردن، سوق دادن، قود یعنی این قیاده، از حذفی که سوق میده به کلام بر ایجاز، یعنی کلام رو ایجاز میکنه، موجز میکنه، خلاصه میکنه. و کما قبل حذف و ایجاز، قبل همونطور که حذف و ایجاز رو قبول میکنه، قبله قبله کذالک زیاده، زیادت رو هم قبول میکنه، هرچند عارض بشه در آن موقف ملتزمتین، که انکار میکنن هر زیاده ای رو در نص قرآنی. یه دم هستن که این حرف ایشون معارضه میکنه، زیاده رو هم قبول دارن، یه دم هستن که زیادت رو قبول ندارن. کیان؟ ملتزمتین، احتمالا ملتزمتین باید بشه، موقف ملتزمتین با اینها جور در نمیاد. میگن هیچ زیادتی در نص قرآنی ما نداریم، هیچی اضافه نشد، از حرف زائد، کلمه زائد، اینه مثلا زائده ما نداریم، با زائده مثلا نداریم. ایشون میاد میگه نه، اینجا با زائده هم داریم، همونجور که یه چیزای حذف میشه برای اختصار و موجز شدن، یه سری چیزا هم اضافه میشه، اینه زائده اومده. و ان کادو لیستخفونک و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، نمیگه و کانوا من قبل لفی ضلال، و ان کانوا من قبل لفی ضلال، اینش هم اینه وصلیه نیست، اینش اینه زائده است، یا اینه مخففه از ثقیله است. بای زائده داریم، کفا بالله شهیدا، کفا الله شهیدن میتونست بگه، چرا گفته کفا بالله شهیدا؟ این بابای چیه؟ زائده است. این ملتزمتین قبول ندارن، یه گروهی هن دیگه، یه مسلک. و توقف کرده هنگام ضروب تکرار و فائده دلالیه و بلاغیه از آن. وقتی چند بار یه چیز تکرار میشه، گفتن یه فایده بلاغی داره، فایده دلالی داره، هر تکراری یه نکته توشه. توقف کرده هنگام ضروب تکرار، فبعی آلا ربکما تکذبان، اول یه معنا داره، دوم یه معنا داره، سوم یه معنا داره، هر کدوم متناسب با فضای خودش معنی داره، یه فایده بلاغی توشه، فایده دلالی توشه. همونجوری که اینا مال کیه؟ همه مال فرراه. اینا خوبه، این تاریخ بلاغتی که عرض میکنم ایناست. همونجور که تناول کرده فن تعریض را، تعریض کنایه، در مواضع متفرقه و یافت میشه در آن بعدن از مباشرت و مخاطبت برای ذکاوت، هوش، چیز هوشی، ذکاوت متلقی، کسی که تلقی میکنه و فتنتش. نکاتی میگه که اون که داره درس میگیره، کتاب داره میخونه، هوشیار بشه، فرمولا رو یاد بگیره. و استوقفه ما یسمى بالفواصل القرآنیه فدرس موسیقاها، توی فواصل قرآنی توقف کرده موسیقی این رو بحث کرده. اینا مثلا همه با این تموم شده، اونا همه با آ تموم شده، اونا همه با اون تموم شده، اینا همه با ساکن تموم شده. و نقمیت ایقاع در آن، جنبه های نقمی، جنبه های موسیقی رو توش بحث کرد. اکتفا میکنه به ذکر این قضایای بلاغیه ای که فرا متعرض شده در کتابش، بخاطر اینکه کافیست در دلالت بر علاقه بلاغت به دراسات قرآن. همینقدر میفهمونه که چقدر بلاغت با قرآن ارتباط. ما اینو میخوایم بگیم، میخوایم بگیم آقا بلاغت تو دامن قرآن رشد کرده، این نکته اصلی بحثمون اینه. لذا خیانت است کسی بلاغت بگوید و کاری با قرآن نداشته باشد. خیلی هنر میخواد، یعنی حوزه واقعا داره هنر رو خرج میده. بلاغت بدون قرآن، بلاغت سکولار، شما یک دور بلاغت رو میخوانید، یک سوره رو نمیتونید نکات بلاغیش رو بگید، یک سوره، در حد یک سوره. بله، مصیبتی است. فراوون اساتید ما میگفتن، فراوون، من از همه رقم اساتید اینو شنیدم، میگفتن ما وقتی که بلاغت تموم شد به استادم میگفتیم که این الان خاصیتش چی بود استاد، اینی که خوندیم، این کتاب بلاغتی که ما یک سال دو سال، بعضی کتابا دو سال طول میکشه، بعضی مثل متول سه سال، بعضی مثل مختصر دو سال، بعضی مثل جواهر یک سال، یک سال دو سال سه سال گذاشتیم. ثم مازو من چی گیرم اومد از این کتاب، به چه دردم خورد؟ فاجعه است دیگه، فاجعه نیست.
من از فرمان گرفته نشده یا نمیدونم تطابق بدم
جفتش و محله سوم که اصلا کاربردی نیست.
خودش نکردم
اصلا، خودش هست بله، اینا که میخونن کاربردی نیست.
الان اینکه میگن که آجبادی 70 بار متول درس گفته،
شوخی کرد هر کی گفت
گفت شوخی کرد.
آقای جوادی هیچ کتابی رو دوبار درس نمیدن. فهموندن که علامه طباطبایی به من فهموندن که شما بدایه رو بدایت الحکمه رو درس بده، تعدباً قبول کردم از باب اینکه استاد هم فهموندن. سال بعد دوباره فهموندن استاد نداریم، مدرسه حقانی شما لطف فرمایین. عرض کردم که ما از اساتیدمون یاد گرفتیم کتاب‌های سطحی حوزه را بیش از یک بار درس نگوییم. کتاب‌های سطحی حوزه را بذاریشون فقط اسفار بوده که چند دور گفته، چند دورش هم شاید مثلا دو سه دور کتاب دیگه ای رو، خارجشون هم که کتاب نیست و بحثای دیگه ای هم که ندارن، یه فلسفه میگن، یه فلسفه شبها منزلشونه، یه جمع محدودی هم تفسیر صبح میگن و زهرا میگن، صبح هم که فقه میگن، بقیه هم که نهج البلاغه و اخلاق و تفسیر موضوعی و بحث تکراری، بحثای حوزویشون هم که دیگه خیلی سالی که خارجه، قبلش هم درس رو تک تک ما هم همین از سعی کردیم ازشون یاد بگیریم. هرچند بعضی کتابا رو مبتلا شدیم به چند بار گفتن مثلا همین حلقات، ولی خوب بوده، برکت داشته، ولی بنابر اینه که یه کتاب رو دوبار نگیم. حالا بعضیا سینه چاک همین متول و اینا هست، حرف اسمش بیاد که میزنن لفه پار میکنه، ولی حداقلش اینه طلبه بتونه توی سخنانی کردنش، این چه بلاغتیه که من طلبه میخونم هیچی گیرم نمیاد در بلاغت خودم، حالا من چی کار بکنم تو حرف زدن، تو گفتن، تو نوشتن، خیلی مهمه. خب سومی کتاب تأویل مشکل قرآن مال ابن قتیبه 276 هجری
که سنی بود،
اما اینو سنیه، البته اونا بعد میگن که این شیعه بوده چون خیلی از شما دفاع میکنه. ابن قتیبه یه چیزایی رو نقل میکنه، مثلا اون ماجرای لعن رو از حضرت زهرا اون نقل میکنه که من بعد هر نماز شما رو لعن میکنم، ابن قتیبه نقل میکنه. اون دینوری کس دیگه است؟ بله، اعلام التوال مال اونه، دینوری اینجا شاید اسمش باشه، به نظرم اسمش اینجا ها بیاد، حالا جلوتر شاید بیاد. ابن قتیبه در کتابش، در این کتابش متحدث شده از مجاز، در حالی که رونده بوده به سمت اینکه برای عرب مجازاتی است در کلام و معنای اون مجازات طرق قول است و مآخذ قول است، و ذکر کرده از این مجازات هر یک از استعاره، تمثیل، قلب، تقدیم، تأخیر، حذف، تکرار، اخفاء، اظهار، تعریض، افصاح و غیر اینها از ابواب بلاغت که تک تک اینها ان شاء الله خواهیم خواند. لکن موضوع بلاغی که بسیاری را مشغول کرده اون موضوع، ببینید تو ترجمه خودتون ضمیرا رو برگردون و اعراب گذاری و اینا همه رو ملاحظه بفرمایید که چطور داره ترجمه میشه.
اون رو مشغول کرده خیلی زیاد، خیلی یارو
من خود اون چیز رو، ابن قتیبه رو خیلی بسیار مشغول کرده، موضوع مجاز بوده، مجازی که براش یه باب مستقلی باز کرده که تأکید کرده در آن ایمانش را به وجود مجاز در لغت، یعنی هی میگفته آقا من مجاز رو قبول دارم، چون یه اصلا مجاز رو قبول ندارن از بیخ، میگن همش حقیقت، اینا تعدد مصادیقه برای یک معنا، مثل کی؟ مثل مرحوم مصطفی، ایشون اصلا زیر بار مجاز نمیره، مجاز نداره، ولی ایشون البته تنها نیست، خیلی هستن مثل ایشون که قائل به مجاز نیست.
هر کدوم میشه
طبقاتی نیست، اون بحث خارج بلاغت لازم داره. فعلا اقوال رو بخونیم و دلیل ها رو ببینیم، ببینیم کی چی میگه. برای ما معیار استعماله، در استعمال عرب خود اعراب میگن مجاز داریم. خب به وجود مجاز در لغت اولا و در قرآن ثانیا. البته مرحوم مصطفی میگه در عرب داریم، در قرآن نداریم. نه اینکه در عرب نداریم، میگه در عرب داریم ولی ادبیات قرآن غیر از ادبیات عربه. قرآن
دقت کردم توی چون همون بحث مغالطه سطح کردم، گفتم این مغالطه سطح ایشون میبره تو ریشه، بعد ریشه رو میگه اینه، ولی این ریشه وقتی میاد بالا خودش هی گیومه باز میکنه. تو ریشه ایشون حرفشون تو ریشه هست.
اون حرف دوم هم میزنه ایشون، میگه ریشه وقتی میاد بالا بهش چیزایی اضافه میشه. اینم میگه
پس این یعنی مجاز.
نه
این اضافه میشه، میشه این معنی.
بله
این اضافه میشه، میشه این معنی، یعنی مجاز دیگه.
خب نه نه، میگه که مجاز یعنی شما، حالا بحث مجاز برسه، مجاز یعنی عدول میکنی از اون معنای ریشه ای، تناسباتی رو میسنجی و اون رو میگی. اینشون رو نمیگه، میگه همونه. این هیئت کلام اینجا اسم فاعل است، هیئت فاعلی به او داره معنای اضافه میکنه، هیئت مفعولی داره به او معنای اضافه میکنه، باب افعال داره معنا به اضافه میکنه، باب تفعیل داره بهش معنا اضافه میکنه. اینا میاد رو اون ریشه، میاد رو اون اصل، نه اینکه از اون اصل دست برمیداریم یه چیز مجازی میگیریم. حرفشون حرف خوبیه، یعنی حرف مرحوم مصطفی، کسی اونس با قرآن داشته باشه، هرچند بله عدول نمیشه، یعنی خدا دستش بسته نیست. میگه عرب میگه بخاطر این دستش بسته است، خوشگل رو میمونه به چی تشبیه کنه، میگه این قمره. خدا که دستش بسته نیستش که مونده چی بگه. پس معلوم شه این قمری که گفته برای این زیبا، معلوم شه این قمر یه معنای دیگه داره. شما از اول اشتباه فهمید، فکر قمر مال ماه تو آسمونه. قمر مال مطلق زیباست، به ماه آسمون هم میگن زیبا، میگن قمر بخاطر اینکه اونو داره، به اینم میگن بخاطر اینکه اینو داره. خیلی حرف خوبیه، حرف حرف پخته ایه. حالا بیشتر مبانی کلامی اینجا دخالت میکنه، ولی خب امثال مرحوم علامه باز فازشون متفاوته. اینا بحث به نظرم اینا بحثای اصلیه تو حوزه، که اینا وقتی میرسیم آقا درس بیرون نریم، همین بریم درسمون بخونیم، اینا اصل ماجراست. ایناست که دو تا مبنای تفسیری توش در میاد، بعد مبنای تفسیر وقتی عوض شد مبنای فقهی هم عوض میشه. ایشون توی فضاهایی میره کلا فتواش عوض میشه، تو بحث حجاب کامل یه فتوای دیگه میده خلاف همه کسایی که فتوا دادن تو اون الا ما ظهر منها، با یه مبانی دیگه میره جلو. میگه آره مجازه، مجاز نداریم ما، یه حقیقت داره اینو میگه. بله یه مبنا وقتی میاد فضا رو عوض میکنه. خیلی خب، و مثال هایی ذکر میکنه که ثابت میکنه شیوعش را در لغت، شیوع مجاز رو. و بحثش در مجاز توطئه ایست، توطئه یعنی مقدمه برای کلام بر استعاره، در حالی که جائل است مجاز مرسل را منزویان تحت ها. منزوی، منزوی یعنی انزوا، انزوا منزوی یعنی بهش پیوسته، در حالی که پیوسته است زیر اون، مجاز مرسل را زیر اون میاره، یعنی مقدمه میکنه چیز رو، مجاز رو، بعد مجاز مرسل زیرش میاره. و همچنین از امر به نسبت به کنایه، کنایه هم همین کار باش بکنه. و دیده است که التفات از اسالیب بلاغت عربی است، التفات هم که عرض کردیم یعنی. کتاب بعدی النکت و فی اعجاز القرآن. النکت چی آقای کریمی؟ جمع نکته. این هم مال رومانی، متوفای 384. از اهم موضوعات بلاغت در این کتاب قول مؤلف است. ای کاش، ای کاش حوزه ما یه روزی بشه یه بحثای جدی مطرح بشه، استعدادیابی بشه متناسب با استعدادها، به یک بگن آقا شما استعداد تو ادبیات نمیخواد بری تو فقه اصول، به یک بگن آقا شما استعداد تو فلسفه منطقه نمیخواد بری تو ادبیات و فقه اصول، یعنی که بگن آقا شما استعداد تو فقه اصوله نمیخواد بری تو فلسفه و چی، به یکی هم بگن آقا تو استعداد تو بلاغته، بلاغت رو بهش جدی نگاه بکنن، بعد کسی بیاد بره بحثای اجتهادی بکنه در بلاغت. این همه تکیه اعجاز قرآن رو بلاغتشه. اینو ول کردیم رفتیم سراغ بقیهش. رو فقهش نیست، رو شریعتی که میگه نیست، اعجازش رو بلاغته. و این وجوه باید در بیاد. هرچی من نگاه میکنم کتاب وجوه اعجاز قرآن رو میبینم هیچکی نیومده یه حرف قشنگ بزنه آدم دلش نرم بشه بگم راست میگه. یعنی واقعا چی داره این قرآن که بخواد معجزه باشه همه رو ساکت بکنه؟ میگه آن پیشگویی هایی کرده است از آینده که محقق شده است. خب این که ادعاست که باید بیام برم اینم چی گفته باید برم تاریخ بخونم. من و قرآن، من باشم و قرآن، یعنی چی داره؟ معجزه بودنش به چیه؟ بلاغت رو کسی بفهمه قشنگ میتونه بفهمونه با جزئیات که ببین این طور بوده این طور میتونسته بگه این طور گفته. خود اینا گفتن دیگه، هم چند صفحه پیش دیدید اصلا تحدی رو بلاغت شده. تحدی رو بلاغته. تحدیش رو چیه؟ به مثلهی اگه میتونیم بیارین، یعنی محتواش مثل این بیارین، محتواش که تو تورات و انجیل بود، محتواش که همین حرفایی که پیغمبر میزنم که محتواش همین است، فرق نمیکنه. خود پیغمبرم نمیتونه مثل قرآن بیاره. حرف خود پیغمبرم مثل قرآن نیست. مثل چیه قرآن نیست؟ به تعبیر از استاد عطل جوادی، شما نهج البلاغه رو با اون همه ثقلی که داره، نهج البلاغه خیلی سنگینه، وقتی میذاری کنار آیه قرآن یا یه آیه قرآن وسط یه خطبه میبینی مشخ میدرخشه برات که این آیه قرآنه، مشخص این آیه قرآنه، این فهم کنه اون حرف چی داره که اون فرق میکنه؟ یه چیز دیگه است، وزنش یه وزن دیگه است، مشخصه کلام یه کلام دیگه است. چرا؟ چرا حتی اون عبارات بلند امیرالمومنین نمیرسه به قرآن؟ چون که امیر نهج البلاغه است، مثلا اینا که جنبه بلاغیش توش خیلی بالا بوده جمع کرده سید رضی. و شما میبینید که این با اون یه آیه، یه آیه قرآن میاد میچربه به همه این خطبه که امیرالمومنین داره میخونه. بچش وجه اعجازش همین بلاغت چه اصلش. بله اونا هم هست، نمیخوام اونا رو منکر بشم، اصل بلاغت بلندترین معانی رو توی ساده ترین عبارات، مختصر ترین عبارات. شما این آیه های جزء 30 رو ببینید، واقعا معجزه است. با یه عبارت اما اتهو فاقبره، فاقبره یه کلمه گفته، اقبره قبرشو کنده گذاشته، چالش گرده کرده تو قبر، همه اینا رو داره با یه کلمه میرسونه، اقبره. کلمه که مال خود قرآنه، این تو استعمالات عرب اخبار ما نداشتیم، قرآن جهل کرده، البته عرب میفهمه ولی یه کلمه. مثلا حال بلا تشبیه، مثلا امام میفهمه اسلام آمریکایی، این کلمه چقدر پر معناست، چقدر عمیقه، میمونه تو دل تاریخ، هر چی میره جلو هی باد میخوره، گرد و خاکاشو بالا میگه تازه این چی بوده، این عباره چی گفته. این قرآن اینجوریه، مردم میفهمن. ببینید طالما هم چه حرف نشینده بودیم، کی گفته اسلام آمریکایی در طول تاریخ؟ همه میگن عجب حرفی، عجب کلمه ای. خلاص اینطوری میشه، قرآن میاد یه چیزی میگه که همه میفهمن، میگه آه چقدر این کلمه قشنگه، چقدر این کلمه دقیقه، چقدر این کلمه خاصه. این وجوه بلاغت رو باید کار کرد. حالا به نظر در حق بلاغت هم بله، بلاغتی که برای حوزه است، بلاغتی که جایگاه فقه، من بارها اینو عرض کردم، اونو 10 روزه 20 روزه بعد خوند و رفت. این که قرار کسی بخونه که اون فقه اصول و اینها چیزی نداره، این بلاغتی که تو حوزه ما میخونیم. من این بلاغت حوزه رو نمیدونم یه روز دو روز چند روزه گفتم، همین کتاب جواهر و اینها سری از رو میخونیم راحت. این حصر، این ایجاز، اون قصر، اون چیچیه، اتناب، همش سری آدم میخونه میره. ولی وقت کسی میخواد قرآن بفهمه، دید ادبیاتی که ما خوندیم چقدر فرق میکرد با اینکه این قواعد رو خودتون ملاحظه فرمودید دیگه، این قواعد رو چیزی داشت مفعول الله، کل قواعدش مثلا تو 5 دقیقه آدم پای تخته مینوشت، ولی تو مقام تطبیقش چقدر طول کشید. آخرم که باز می‌خواستیم بیایم دیدیم نه، اگه باز می‌شستیم چند تا سوره دیگه می‌خوندیم 10 بار بیشتر گیر می‌کردیم توش، با اینکه قواعد رو حفظ بودیم. اینا تو قرآن خودش رو بحث نشون میده.
اصلا باوی
فاهمه
که
حالا این یه مرحله شه، حالا باز بریم جلو، یه کسی 20 سال با قرآن اون سشه بشه، اون باز یه چیزای جدیدی پیدا می‌کنه تو همین ادبیات. بله خب از اهم موضوعات بلاغت در این کتاب قول مؤلف است که گفته بلاغت بر در قسمه: ایجاز، تشبیه، استعاره، تلاعم، فواصل، تجانس، تصریف، تضمین، مبالغه، حسن بیان. و کلامش بر این اقسام متفاوت آمده به خاطر اینکه مثالها از شغلت الامثله، مثالها مشغول کرده و شواهد مشغول کرده حیز کبیری از کلام را، یعنی یه فضای حیز، فضای بسیاری از کلام رو گرفته، فضای بزرگی از کلام. اما تعریفات بلاغی کانت غایتاً فی الایجاز، تعریف رو خیلی مختصر گفته، مثال رو خیلی مفصل. مثلا یک آرایت میگو آب گوشت، مثلا بعضی ها آب گوشت، مثلا بعضی ها آب گوشت اینجوریه، حالا ایشون هم اینجوری بوده. تعریف رو خیلی مختصر، مثال ها رو خیلی زیاد. و در سیاق حدیث از ایجاز تطرق کرده. تطرق هست که میشه معناست؟ چند روز قبل، دیروز بود، پیروز بود، واژه تطرق رو عرض کردیم. راه افتادن، راه افتاده به سمت اتناب و تطویل. اتناب یعنی کش دادن، طول دادن. مفنیان علل اتناب لانه یفصل المعنا وفقا للمقام، در حالی که سنا می کرده اتناب را، چون که معنا رو تفصیل میده و موافق مقام. اما تطویل از بلاغت چیزی نداره، چون تکلف بسیاری است از کلام قلیل از معانی. اتناب رو ایشون قبول داشته، تطویل رو قبول نداشته. اتناب یعنی شما معنا رو تفصیل بدی، تطویل یعنی کش بدی. یه چیزی که تو یه کلمه میتونی بگی تو یه جمله بگی. یه چیزی میگم آقا این چی؟ این سویچ. حالا بگم آن سویچی که روی میز جلوی بنده است و سمت چپ این میز است و پنج تا نمیدونم کلید رویش هست، این تطویل دیگه، کش دادن علکی به درد نمیخوره. ولی اتناب فهم میکنه، اتناب شما یه چیزی میگی که از توش باز هیه اصای اتوکه و علیها و احوش رو به ها غنمی. این طول دادنه، ولی طول دادنی که تفصیل میاد و جذابیتش میبره بالا. حالا برسیم اینشالله مثال های قرآنیش.
میگه کشنه؟
بله. رومانی به این سمت رفته که شعرا یتفاضلون فی باب تشبیه، اینا تفاضل میکنن در باب تشبیه، و او در هر حال بر طبقاتی از حسن است.
اتناب شد مختصرگویی؟
نه، اتناب معنا رو تفصیل داده. طول دادن یکیش معنا رو تفصیل میده، یکی معنا رو کش میده. حالا اینا توضیحاتش میاد انشالله. این فقط داریم تاریخش رو بررسی میکنیم، کیا این اصطلاحات رو آوردن، کیا رو چه بحثایی مانور دادن. همون گونه که دیده است که استعاره ابلغ از حقیقت است، به خاطر اینکه نظر کرده به اثر نفسیش در متلقین. کسایی که دریافت میکنن از استعاره بیشتر لذت میبرن یا از حقیقت؟ استعاره جذابتره. یه حرف رو شما با استعاره وقتی میگی، کسایی که به یکی بگه جنایتکار اثرش بیشتر، یا یکی به یکی بگه یزید، یزید زمانه، شمر زمانه. جنایتکار زمانه بیشتر رو نفس اثر داره یا شمر زمانه؟ معلومه شمر زمانه. استعاره اثرش بیشتر از حقیقت. و تفاضل کرده بین فواصل و سجع، مشیدن بالفواصل. این چیده فواصل رو، چون فواصل تابع معانی است، وقتی که معانی تابع اسجاء. حالا اینا روش هایی است که اینها پیاده کردن. فقط میخوایم با کتاب ها و کلیت و اینها آشنا بشیم. تو تک تک بخوایم بریم بعد یه دور هر کدوم یه بلاغت بگیم که ببینیم چیکار کردن. اینا همه توضیحاتش میاد ان شاء الله. کتاب بیان اعجاز قرآن مال خطابی، متوفای 388. کتابش رو بنا کرده بر طریقه نظم، نظم و نثر. یعنی منظوم است. منظوم است یعنی چی؟ شعریست، شعر گفته. هنگامی که رفته در آن به این که کلام قائم می شود، اتوانه این عبارت اینجاش که شعری نیست، شاید نظم شعری، نظم عقلی، نمیدونم. بله بیشتر به نظم عقلی میخوره. انما یقوم به هذه الاشیاء الثلاثه، که آقا کلام فقط با این سه تا چیز قائم میشه: لفظ حامل، معنایی که به آن قائم است، و رباط لهما ناظم. رباط، رابطه، نخ تسبیح اینها که بین این دوتاست و نظم. و وقتی که تأمل میکنی قرآن را، میابی این امور را از آن در غایت شرف و فضیلت، تا آنجا که چیزی از الفاظ افصح و اجزل و اعذب از الفاظ قرآن نمیبینی. افصح که مشخصه معنی فصاحت، اجزل یعنی نیکو، خیلی کلام تو چشم پر کن، اجزل. اعذب هم که یعنی شیرین. و نمیبینی نظمی زیباتر از اون از جهت تألیف و تلاعم شدیدتر باشه. تلاعم یعنی چی؟ ملایمت، جور در بیاد با آدم، ملایم باشه. و تشاکلی از نظمش، تشاکل هم شکل بودن، خیلی با هم دیگه جوره. و تحدث کرده به اصحاب، اصحاب یعنی طولانی، به درازا، یه شبیه اونه. نمیخواد بگه خیلی خیلی طول داده بحثش رو اینجا از فصاحت کلمه، چون در نظر او جزئی از فصاحت کلام است و جزئی از بلاغت و حسن نظم است. و وصف کرده کلمه را به فصاحت و جزالت که بعید است از قرابت. یعنی چه کلمه فصیحه؟ کلمه ای که جزالت بعیده از قرابت داره. جزالت هم که گفتیم یعنی چی؟ چشم پر کن. و به خاطر اینکه بلاغت در نظر او لا تعبه و بالقراءه، بله؟ چشم پر کن. بلاغت در نظر او اهمیتی به قرابت نمیدهد. یعنی یه چیزی قریب باشه باش نمیشه بلاغت. بلاغت اونه که مردم بفهمن. یه کلمه که مردم منوشو نفهمن قریبه، این که باش بلاغت صورت نمیگیره. خب بعدیش بخونیم و تمام کنیم. کتاب اعجاز القرآن باقلانی، قافش رو باید یزدی تلفظ کرد، از رکائز اعجاز القرآن هست. از رکائز اعجاز قرآن نزد اوست، نزد او براءت النظم است. براءت النظم، براءت الاستحلال، شنیدید؟ براءت الاستحلال، مقدمه‌ای که میارن و در اون مقدمه اصطلاحات اون علم رو به کار میبرن، اینو میگن براءت الاستحلال. براءت به معنای فصاحت، بلاغت، زبردستی، نه هر حال کدوم اصطلاحاتش نزدیک به همه. رکائز هم که مشخص مرکزیت، یعنی اعجاز قرآن در نظر باقلانی رو چی بوده؟ همین بس که اعجاز قرآن رو چیه؟ او گفته آقا تمرکز اعجاز قرآن رو چیه؟ رو براءت نظم. خیلی نظم اصطلاحات خوب بوده، خوب چیده شده. نظمی که تمثل کرده در این، در مخالفتش با شکل و قالب آنچه که معهود بوده نزد عرب در کلامشون، و برای همین عقد کرده برای نفی وجود شعر و سج در قرآن کریم دو فصل کامل در کتابش، که آقا ما شعر و سج تو قرآن نداره. قرآن سج هم نداره، کلام مسجع نیست. سج که میدونی چیه؟ مثل مثلا بوستان چیز سعدی، کلام مسجع، نه شعر نه عبارات، وزن داره مرتبه. ولی خب آیات قرآن در سورش، همه سور در اعلا فصاحت و بلاغت است از کلام عرب، و اون تنقل داره بین ایجاز و اتناب و اختصار، هی میچرخه، موجز میشه، متنب میشه، مختصر میشه، و بین سور مختلف از حقیقت و مجاز و استعاره. برای همین یه فصلی باز کرده برای بدیع، که ثابت کرده در آن که ضروب بدیع رائع، یعنی ضروب رائع بدیع، رائع یعنی هیجان انگیز، نزد عرب مقصر است از بلوغ ضروبی که وارد میشه در محکم آیات. برای همین گفته که وجوهی که میگوییم که اجازه قرآن ممکن است از آن فهمیده شود، از چیزهایی نیست که بشر قادر باشد بر تصنع بر آن و توسل به آن در حالتی. خلاصه گفته که کسی دسترسی نداره که محکمات آیات قرآن رو بخواد در این حد از بلاغت و زیبایی و عبارات شگفت‌انگیز بیاره. و از موضوعات بلاغیه‌ای که از اون صحبت کرده به اصحاب، یعنی مفصل در اونش صحبت کرده، ذکر میکنیم. ضرب باز محکم آیات جا
محکم آیات قرآن نمیتونه کسی بیاره
ان بلوغ ضروب هلوارده فی محکم آیات. حالا شما منظورش اینه همه آیات محکمه، نمیدونم اینجور میرسه از عبارتش. خب سجع و ترسی و تشبیه و استعاره و مماثلت، کنایه، ایجاز، اتنام، حقیقت، مجاز، باقلانی نظم را اختیار کرده و آن طریقی برای اعجاز، یعنی محور اعجاز قرآن رو چی میدونه باقلانی؟ نظم. و نظمش مختلف از سجع کهان و عرب، یعنی منظور او از نظم سجع کهان نیست، کاهنا، سجع شعرا نیست، سجع عرب نیست، سجع خطبه های عرب نیست، یعنی کلام خارج عن الوحشی المستکره و القریب المستنکر و عن صیغه المتکلفه. نظم قرآن در چی دونسته؟ گفته خارج است از وحشی. وحشی یعنی اون که باش انس نمیگیرن، وحشت یعنی انس نگرفتن، کنار رفتن. وحشی مستکره نداره قرآن، عبارتی که کسی باش انس نگیرن، این چیه؟ یعنی چی؟ من که اصلا حال نمی کنم با این لفظ، عرب بشنبه بگم من اصلا هیچ ارتباطی با این لفظ پیدا نمی کنم. قریب مستنکر میگه این اصلا این چه معنی؟ تو عمرم نشینم، این یعنی چی؟ این دیگه کجا در من؟ این کلمه یعنی چی؟ و صیغه متکلفه میگه چرا تو این صیغه برده آخه؟ این کلمه رو چرا تو این صیغه؟ کی اینو تو این صیغه به کار میبره؟ اینها رو ما تو قرآن نداریم. یعنی اصطلاحی که به کار نمیره، همه هر وقت میفهمه آقا انکارش میکنه، میگه این چیه من نشینم تو حالا، این چه کلمه‌ایه؟ خب اینم از این. والحمدلله رب العالمین.